نظامیان اسرائیلی که این سرنوشت شماست، با پای خودتون میایید ولی جنازه هاتون رو برمیگردونن میبرن، و در واقع به لحاظ روحی و روانی حزب الله تو این زمینه به شدت کار کرده. درسته. روی در واقع نظامیان اسرائیلی. این یه نکته. نکته بعد این که توجه داشته باشید خیلی از این نیروهای ذخیره‌ای که تو ارتش اسرائیل هستن، ببینید اینا خودشون دارای در واقع یه شغلی هستن، بالاخره یه شرکت اقتصادی دارن، توی زمینه‌ای دارن کار میکنن تو سرزمین‌های اشغالی. خیلی از اینا توی یه سال گذشته این در واقع مشاغل خودشون رو تعطیل کردن و مثلا رفتن سراغ جنگ. خب حالا مثلا تو ده ماه اول جنگ، تو 11 ماه اول جنگ در قبال حماس بود، بعدش خب تبدیل شد به مقابله با حزب الله لبنان. خب ببینید اینا برای این که شغل خودشون رو تعطیل کردن، برای اینا آثار اقتصادی در بر داره. تو پارت اول صحبتم خدمتتون گفتم که رژیم از این ناحیه ضربات اقتصادی زیادی رو متحمل شده، همچنین خانواده های اینا. یعنی هم ببینید بالاخره کسی که شغل خودش رو تعطیل میکنه و وارد در واقع خدمت در ارتش میشه، بالاخره معیشت خانوادهشان رو هم به نوعی تعطیل کرده دیگه، حداقل از اون سطح استاندارده اولیه‌ای که تا قبل از جنگ بوده و از یه رفاه مناسب اینا برخوردار بودن، خب این دیگه سطحش اومده پایین‌تر و تنزل پیدا کرده. این نکته دومی هستش که دیگه ما میبینیم که انگیزه در بین نظامیان اسرائیلی به ویژه نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل پایین اومده. خود این موضوع آسیب پذیری رژیم رو در واقع در مقابل حزب الله لبنان داره افزایش میده. توجه داشته باشیم اگر ما میبینیم که در بعضی از نقاط رژیم پیشرفت داره، در من منکر پیشرفت رژیم نیستم تو جبهه شمالی، ولی خب شما ببینید که آمریکا اجازه نمیده که زرادخانه تسلیحاتی رژیم خالی بشه. تو همین یک سال گذشته خب میبینیم که دولت بایدن چقدر کمک تسلیحاتی به اینا مجددن تزریق کرد و در واقع به نوعی دو مرتبه ارتش اسرائیل رو شارژ کرده تو چند مرحله. خب این خودش یه دست قدرتی، یه دست توانمندی به ارتش اسرائیل میده که در واقع بتونه نورد رو ادامه بده. و بله بعضی جاها خب ما میبینیم که خب پیشرفت هم داشته تو سرزمین توی جبهه شمالی. خب به هر حال توجه داشته باشیم که یک ارتش کلاسیک کاملا مجهز هستش که در واقع از پشتیبانی های در وهله اول آمریکایی‌ها و بعد کشورهای غربی مثل آلمان برخوردار هستش. خدمتتون عرض کنم که در اون سمت ماجرا خب حزب الله، بله من منکر توانمندی حزب الله نیستم، اما اینو در نظر داشته باشیم که حزب الله یک جنبش هست، ارتش کلاسیک به اون معنی خاص تعریف شده خودش نیستش. خب با وجود همه اینها حزب الله خوب تونست مقاومت بکنه، ولی خب ارتش اسرائیل پیشرفت هم داشته، ولی نه در اون سطحی که مد نظر اینا بوده. عقب نشینی هم برای اسرائیل تو چند مرحله تو سرزمین تو جبهه شمالی اتفاق افتاده. خدمتتون عرض کنم که این سیاست همیشگی رژیم هستش که اجازه نمیده که اخبار در واقع شکست‌ها و ضربات و صدمات و تلفاتی که متحمل میشه رو به بیرون منتشر بشه، چرا که نمیخواد دشمنانش از نقاط ضعفش در واقع مطلع بشن. ببینید تو وعده صادق 1 و 2 هم رژیم سانسور کامل اعمال کرد و اجازه نداد که اخبار منتشر بشه.
دقیقا امروز هم اعلام شدش که اشغالگران اسرائیلی تا کنون 188 خبرنگار و فعال رسانه‌ای رو در غزه کشتن. حالا خبری که الان برای ما ارسال کردن و 396 تن از اونها رو مجروح کردن و همچنین 40 خبرنگار رو هم دستگیر کردن و مقر ببینید مؤسسات رسانه‌ای رو به صورت کامل ویران کردن.
بله ببینید طبق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 خبرنگاران در حکم افراد غیر نظامی هستن، یعنی مثل شهروندان عادی غیر نظامی هستن که طرف های متخاصم حق ندارن، به شرط اینکه اینا فعالیت های نظامی نداشته باشن حق ندارن به اینا در واقع تعرضی بکنن یا تهدیدی علیه جان اینا انجام بدن. ولی خب میبینیم که اسرائیل خب به هیچ قاعده و قانون و معیار حقوق بشری، حقوق بین الملل عمومی و جهانی پایبند نیست و همون جوری که خیلی از در واقع موارد و مصادیق در واقع حقوق بشر رو داره نقض میکنه و زیر پا میذاره، خبرنگاران هم داره حمله میکنه، چرا که نمیخواد تو همون بحث سانسور در پیروی از همون سیاست سانسور خودش نمیخواد اخبار جنایتهاش به دنیا مخابره بشه. خدمتتون عرض کنم که ارتش اسرائیل یک اداره کل جداگانه داره به اسم سانسور، دقیقا اسمش سانسور هست که وظیفش فقط سانسور اخباری هست که به نفع در واقع رژیم نیست و نباید اجازه بده که این اخبار به بیرون درز بکنه. بنابراین ما میبینیم که خب به هر حال شدیداً دارن سیاست رو پیگیری میکنن و تا جایی که میتونن اجازه نمیدن که در واقع اخبار شکستهایی که متحمل میشن و اخبار جنایت هاشون در واقع منتشر بشه.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر روشنی. خب اشاراتی جناب آقای کردی داشتن در همین خصوص، با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی تلفات و خسارات جنگی که حالا به هر حال داشته رو سانسور میکنه، میخواستم یک بررسی داشته باشید تلاشی که برای بزرگنمایی حملات خود انجام میده و همچنین کشتار زنان و کودکان بیگناهی که ما تقریبا از ابتدای سال گذشته، یعنی از 7 اکتبر و بعد از اون که به هر حال حملات رژیم صهیونیستی آغاز شد، تقریبا نزدیک 80% از کشتارهایی که انجام شده کودکان و زنان بیگناه بودن. در این خصوص هم می‌خواستم نظرتون رو بدونم.
بله ببینید، ما فکر می‌کنم که جای تعجب نداره با صفاک‌ترین و خونخوارترین رژیمی که فکر می‌کنم حداقل اگر همه تاریخ رو هم بررسی بکنیم شاید به ندرت به چنین شرایطی دست پیدا بکنیم و برسیم. و اینکه رژیم صهیونیستی دست بزنه به کشتار زنان و کودکان اتفاق عجیب و تازه‌ای نیست. یه مقدار توی اتفاقات و ماجراهای 7 اکتبر به بعد این بیشتر بولد شده و بیشتر هم دیده میشه، هم بیشتر داره اتفاق میفته. همونطور که قبلا هم عرض کردم، با توجه به اینکه رسانه هم در اختیار خودش هستن، خب اجازه اشاعه این اخبار رو تا حد امکان به جوامع بین‌المللی نمیده. اصلا اگر اشاعه هم بشه و اخباری هم برسه به جوامع بین‌المللی، به قول فرمایش آقای دکتر، اسرائیل پایبند نیست به هیچ کدوم از کنوانسیون ها و قوانین مراجع بین‌المللی که بخواد خودش رو پاسخگو بدونه. اصلا
عملا داره جنایت علیه بشریت انجام
میده.
مصادیقش هم مشخصه، قتل و کشتار عمدو که انجام میده، کوچه اجباری جمعیت رو که انجام میده، نقض عضو رو که انجام میده، تجاوز جنسی رو، ببخشید اینو دارم میگم، تجاوز جنسی رو که داره انجام میده، خدمتتون عرض کنم اعدامهای فراغذایی رو داره انجام میده، مصادیقش هم مشخصه، گورهای دست جمعی.
بله دقیقاً. دفاع چند تا بوده دست جمعی همه دول اروپایی و غربی و دولت امریکا رو هم به دنبال داره. من میخوام یه مقدار این روند و این دیدگاه رو اصلاح بکنم. میخوام بهتون بگم که در واقع مهر چین توی دولت‌های اروپایی و امریکا خود رژیم صهیونیستی است. این که ما بگیم که حمایت اونها رو داره، شاید اینطور توی ذهن مخاطب القا بکنه که اونها به عنوان یک دسته برتر دارن از این رژیم صهیونیستی حمایت میکنن، به عنوان یک نیروی برتر و به عنوان یک قدرت برتر. من میخوام بگم که این قدرت در اصل در اختیار لابی‌های صهیونیستی است، لابی صهیونیستی است و اونه که داره این مهر چینی‌ها رو توی کشورهای اروپایی، غرب اروپا و
امریکا و اروپا و خیلی نقاط دنیا به هر حال
اثرگذار هستن و مهر چینی می‌کنن و از این مهرها در مواقع لزوم مثل الان و این برهه زمان استفاده بهینه می‌کنن.
اون نکته دیگه که حالا ازتون پرسیدم در خصوص سانسور تلفات و خسارات جنگی بود که در جنوب لبنان رژیم صهیونیستی متحمل شده. در خصوص هم برای ما شاهد هستیم که سانسور خیلی گسترده رو ایجاد کردن که این خبرها درس پیدا نکنه، ولی خب عملا حالا خود رسانه های اسرائیلی هم تا حدودی به این موضوع اذعان داشتن. در این خصوص میخواستم
هیمنه رژیم صهیونیستی در اتفاقات 7 اکتبر به بعد شکست و در افکار عمومی داخلی، از هان عمومی داخلی هم نتونست اقناع ایجاد بکنه برای اینکه ما اون قدرتی رو که همیشه بهش باور داشتیم و ایمان داشتیم داریم و میتوانیم در مواقع لزوم ازش استفاده بکنیم. شکستن این هیمنه بهای سنگینی برای رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک خواهد داشت. طبیعتاً اینکه بخواد از پیروزی‌های جبهه مقاومت حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های مقاومت از اشاعه این پیروزی‌ها جلوگیری بکنه، با توجه به اتفاقاتی که در داخل برش داره میفته، این طبیعیه و شاید هر دولت دیگری هم بود این سیاست رو در پیش می‌گرفت. اما همونطور که عرض کردم خیلی نمیتونه این روند ادامه داشته باشه. به هر حال فشارهای اقتصادی که به تبع این اتفاقات به اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد میشه نمود پیدا خواهد کرد و گروه‌های داخلی رو مجاب می‌کنه که کنشگری کنن در قبال اتفاقاتی که در داخل رژیم صهیونیستی میفته و شکست‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کنن برای افکار عمومی داخلی رژیم صهیونیستی. ببینید به هر حال ما اینجا با یک رژیم جعلی طرف هستیم که تاریخ تشکیلش اندازه، حالا اگر بخوایم یک مثالی بزنیم که مقدار فضا رو هم تلطیف بکنیم، اندازه کبریت توکلی ما شاید نباشه. این رژیم اومده این افراد و این خانوارها رو، این آدمها رو از کشورهای مختلف، از جوامع مختلف، با فرهنگهای مختلف، با وعده های پوشالی و توخالی،
اصلا پیوست فرهنگی با هم دیگه ندارن،
جمع کرده و طبیعتاً اینها اگر ببینن اون وعده ها عملیاتی نمیشه و به مخاطره افتاده منافع مالیشون، منافع اقتصادیشون، امنیتشون به مخاطره افتاده، به فکر بازگشت به
همین الان هم خیلیاشون برگشتن. برای اون بحث اقتدار
و مهاجرت مرکزی
و ارق ملی که باید داشته باشن رو خب ندارن. اینا هر کدوم از گوشه از جهان اومدن و خب وقتی که احساس کنن که حالا خودشون خانوادهشون در خطر هستن، خیلی راحت هم همونجوری که اومدن ترک میکنن.
پس سانسور اخبار موفقیت جبهه مقاومت از طرف رژیم صهیونیستی کاملا طبیعیه و میشه گفت یک سیاست درست هست برای اقناع افکار عمومی داخلی خودشون.
بله، بسیار ممنونم از شما. جناب آقای کردی، سوالی که از محضرتون داشتیم اینه که خب ما شاهد بودیم که حالا جنایات رژیم صهیونیستی بیش از 70 ساله که وجود داشته، ولی خب در این یک سال گذشته به هر حال اتفاقایی که افتاد که خود شما و جناب روشنی هم اشاره داشتید باعث شدش که دنیا آگاه بشه و عملا دیگه نگاه جهانیان نسبت به رژیم صهیونیستی تغییر کردش. همین امروز ما شاهد بودیم که هزاران نفر در کره جنوبی، آلمان، انگلیس، ترکیه، نروژ، اتریش، دانمارک و سوئد در تظاهراتی حمایت از غزه و لبنان داشتند و در این تظاهرات تعداد زیادی شرکت کردند و از دولت‌هاشون خواستند که همکاری با رژیم صهیونیستی نداشته باشند. خب ما شاید قبلا خیلی از کشورها رو می‌دیدیم که به هر حال خیلی موضع نمی‌گیرن، حتی مردمش هم در هیچ تظاهراتی شرکت نمی‌کنن، ولی در طول یک سال گذشته واقعا دنیا آگاه شده. سوالی که از محضرتون داشتم، می‌خواستم یه تبیینی داشته باشید اقتدار جبهه مقاومت رو در امتداد میدان در رسانه‌ها و به دستگیری عرصه ابتکار عمل رو برای شکل دادن به یک نفرت جهانی بر علیه صهیونیست و نابودی هر گونه مشروعیت سیاسی رژیم در منطقه و جهان رو.
بله، ببینید خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر اشاره کردن که خب رژیم از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنه، دقیقاً هم همینطور هستش. ببینید رژیم الان یه سیاستی که تو غزه داره پیگیری می‌کنه نسل کشی هدفمند هستش. یعنی چی؟ یعنی تارگت اصلی ارتش اسرائیل زنان و کودکان هستن. چرا؟ چون دنبال این هستش که مردم عرب بومی تبار غزه رو به هر قیمت ممکن از غزه پاکسازی بکنه. نقاط تجمع آوارگان غزه که خودش میگه اینجاها امن هستن، مثلا مدارس، میاد به اونجا حمله میکنن. برای مثال همین در همین تابستان گذشته به مدرسه عطابین حمله کرد.
بله.
109 کودک و زن رو قتل عام کرد که اینا جنازه هاشون تیکه پاره شده. یعنی دیگه من عکساشونو که دیدم دیگه واقعا ببخشید میگم واقعا دیگه نتونستم جلوی تأثیر خودمون بگیرم، اینقدر حجم جنایت زیاد بود. خدمتتون عرض کنم که تمام اینا تو اساسنامه دیوان لایحه تعریف شده. بند ماده 7 اساسنامه دیوان لایحه در خصوص جنایت جنگی، در خصوص جنایت علیه بشریت هستش که داره میگه جنایت علیه بشریت جرمی هستش، فعلی هستش که به طور سازماندهی شده با قصد و برنامه‌ریزی قبلی و با حمایت دولت در واقع مبدأ این جنایت انجام میشه و در واقع اون دولت آگاه هستش که این حجم از ارزان به حضور شما حمله‌ای که داره انجام میده، این حجم از جنایتی که داره انجام میده منجر به چه تلفاتی میشه، ولی این کار رو انجام میده. شما نگاه کنید تو غزه به حدی اسرائیل در واقع بمباران انجام داده که بازسازی غزه 80 سال طول میکشه. یعنی این آماری هستش که سازمان ملل اعلام کرده. اعلام که خود سازمان ملل اعلام کرده که حجم نخاله و آوارهای ساختمانی که تو غزه وجود داره، این تازه این آمار مال دو ماه قبل هستش، من دارم خدمتتون میگم، از جنگ جهانی دوم بیشتره.
یعنی 70 درصد، بیش از 70 درصد ساختمان‌ها کاملا منهدم شده
که اعلام کردن 80 سال طول میکشه اینا بازسازی بشه.
بله.
خب جنایت، حجم جنایتی که رژیم انجام داده، این آماری که من دارم براتون میگم تازه برای یه ماه قبل هستش، که قطعا حجم جنایت بیشتر شده. ثبت احوال غزه اعلام کرده که 6000 خانواده غزه که حالا بالاخره شامل پدر، مادر، 2 یا 3 فرزند هستن، کاملا از آمار ثبت احوال غزه پاک شده، یعنی کاملا کشته شدن. خب اصلا این در واقع این فعلی که اسرائیل الان تو غزه داره انجام میده، هیچ اسم شما روش نمیتونیم بذاریم به غیر از پاکسازی نژادی یا ژنوساید. ببینید هر جای دیگه دنیا اگر بود این جنایتی که اسرائیل الان داره تو غزه انجام میده، یه بازیگر دولتی دیگه ای به جای اسرائیل اگر بود، آمریکا فریاد و حقوق بشرش بلند شده بود، بلافاصله پیشنویس قطعنامه میورد تو شورای امنیت، استناد میکرد به ماده 7، در واقع ماده 7 منشور ملل متحد بند 41-42، با استناد به بند 42 درخواست مجوز توسل به زور حمله مستقیم نظامی میکرد. اینا کاری که تو پرونده لیبی با قطعنامه 1973 انجام داد.
بله.
و ناتو وارد شد، 6 ماه علیه رژیم قذافی عملیات نظامی انجام داد، قذافی رو سرنگون کردن. ولی خب ما معیارها و استانداردهای حقوق بشری دوگانه کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکا رو داریم میبینیم که اصلا اجازه نه. حتی یعنی شما تصور اینم نکنین که اجازه بدن پیشنویس قطعنامه فصل 7 علیه اسرائیل توی شورای امنیت مطرح بشه. آمریکا تا الان اشتباه نکرده باشن، فکر میکنم تا الان 85 بار پیشنویس قطعنامه رو که میرفت به سمت فصل 7 علیه اسرائیل اومده وتو کرده.
بیشترین وتویی که داشته برای اسرائیل بوده.
بله 85 بار اشتباه نکرده باشم اومده استفاده کرده. خب ما می‌بینیم، خب اسرائیل با توجه به این حجم از حمایت‌هایی که داره دریافت می‌کنه، که آیه دکتر به درستی اشاره کردن که لابی نفوذ صهیونیست‌ها هستش که توی پایتخت کشورهای غربی، اروپای غربی و آمریکای شمالی داره به نفع اسرائیل کار می‌کنه و این کشورها در واقع ناچار هستن که در واقع از اسرائیل حمایت بکنن. خب با توجه به این جنایت ها، با توجه به این حمایت ها، خب جنایت خودش داره انجام میده. من جان مرشایمر و استفان والت در سال 2007 کتابی نوشتم به اسم، اشتباه نکرده باشم، لابی ملی اسرائیل در آمریکا، اشتباه نکرده باشم. کتاب پی دی افش در فضای مجازی خودمون موجود هست. یکی از کانال های تلگرامی تخصصی که سیاست خارجی آمریکا رو داره بررسی میکنه، پادکستش رو در دو نوبت اومده، فعلا پادکست کتاب رو اومده منتشر کرده. من پادکست رو هر دو قسمتش رو کامل گوش دادم، که داره میگه که اسرائیل، آمریکا چرا ناچره که از اسرائیل حمایت بکنه به رغم همه این جنایتایی که داره انجام میده. بخاطر این لابی نفوذ هستش، لابی مثل آیپک، که ما الان داریم میبینیم که در واقع جنایتهایی که اسرائیل داره انجام میده تو خود آمریکا هم سرمایه اجتماعی و معنوی دولت آمریکا رو از بین برده. الان تو خود ارتش آمریکا، توی ساختار در واقع تیم امنیت ملی، بدنه امنیت ملی دولت آمریکا، افرادی وجود دارن که میگن که ما اصلا حاضر نیستیم از سلسله مراتب برای حمایت از اسرائیل حمایت بکنیم. سرباز آمریکایی خودش رو چند ماه گذشته آتیش زد، یعنی خودش رو زنده زنده سوزوند در اعتراض به جنایت‌های اسرائیل و حمایت‌هایی که آمریکا داره انجام میده. خدمتتون عرض کنم که ببینید حجم در واقع حمایت‌هایی که آمریکا داره از اسرائیل انجام میده اینجوری هستش. در سال 2019 خانم فاتو بنسودا، یکی از دادستان‌های دیوان لاهه، در واقع به دنبال این بود که برای سران اسرائیل از جمله نتانیاهو حکم بازداشت بگیره از دیوان. آمریکا به این خانم و به دیوان انقدر فشار آورد که این خانم ناچار شد از مقام خودش استعفا بده و تو چند ماه گذشتم که افشا شده که عوامل موساد این خانم رو تهدید کرده بودن که اگر بخوای بیشتر از این جریان رو پیگیری بکنی خانوادت رو ترور میکنی. خب یعنی دیگه اصلا ما با یه پدیده مواجه هستیم که یعنی اصلا هیچ عنوان در واقع حقوق بشری رو نمیشه بهش اطلاق کرد. اسرائیل دقیقا تو منطقه خاورمیانه اینه یه موجود قد و شرور شده که ببخشید اینو میگم حق غلطی دلش بخواد میکنه، هیچ کس هم جلو دارش نیست.
ممنون از شما. خب جناب آقای روشنی، خب یکی از اقداماتی که ما شاهد هستیم صهیونیست ها و امریکا انجام میدن تلاش برای ایجاد چند دستگی در داخل لبنان هستش که به هر حال به دنبال این هستن که از طریق ایجاد این اختلاف ها عملا تضعیف کنند و پشتوانه مردمی حزب الله رو عملا بگیرن و بتونن اون ناکامی هایی که به هر حال در عرصه میدانی داشتن رو این گونه جبران کنن. و در همین مدت به هر حال از طریق رسانه ها و به هر حال امکاناتی که اینا داشتن سعی کردن که به هر حال این اختلاف ها و این تضعیف پشتوانه رو انجام بدن و تا حدودی هم
موفقیت هایی هم
در این حوزه داشتن. میخواستم در این خصوص هم شما توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. رژیم صهیونیستی تلاش میکنه از همون نقطه‌ای که خودش آسیب پذیر هست به جبهه مقاومت آسیب وارد بکنه. یعنی فکر میکنم که یکی از برداشت هایی که از صحبت امروز ما میشه داشت این هستش که در واقع یکی از نقاط آسیب پذیر رژیم صهیونیستی افکار عمومی داخلیش هست که با توجه به اتفاقاتی که از 7 اکتبر به بعد افتاده نتونست اقناع بکنه افکار عمومی رو نسبت به قدرتی که القا کرده بود به اونها و انتظاری که داشت. خب اومده از همون نقطه آسیب وارد بکنه به جبهه مقاومت، طبیعتاً با توجه به خیلی عظیم رسانه‌هایی که در اختیار داره و قدرت رسانه‌ای که داره موفقیت‌هایی رو هم به دست آورده. قبلا هم در خصوص حزب الله لبنان این عملیات فریب رو داخل لبنان و داخل کشورهای دیگه ما تعارف کردیم، توی کشور خود ما هم این پلن اجرا و پیاده شده. اینجا خب پشتوانه مردمی محکم‌تر بوده و قدرتمندتر بوده، خیلی نتونسته به اون اهدافی که مد نظر لابی صهیونیستی بوده برسه، دست پیدا بکنن به اون اهدافی که دنبالش بودن. اما هر جایی که یک طرف ماجرا و یک طرف یک جنگی رژیم صهیونیستی و لابی‌های صهیونیستی هستن، این یکی از راهکارهایی که همواره استفاده میشه که شما افکار عمومی داخلی رو بر علیه دولتی که در حال جنگ با اون دولت هستی به خط بکنی، به صف بکنی و از اون به عنوان یک ابزار و اهرم فشار استفاده بکنی برای تضعیف اون بخش هایی که آسیب پذیر هستی. عرض کردم در حوزه نظامی رژیم صهیونیستی آسیب پذیر نشون داده و نسبت به اتفاقاتی که افتاده نتونسته واکنش های درستی داشته باشه. خب طبیعتاً سعی کرده که از جبهه های دیگه وارد بشه و بتونه این آسیب رو به نوعی جبران بکنه. جبهه مقاومت هم که همونطور که عرض کردم و گفتیم توی بحث تلاش کرده که از یک جنگ ترکیبی علیه رژیم صهیونیستی استفاده بکنه، به غیر از بحث حملات نظامی که داشته. به صورت اگر شاید اگر 10 سال پیش این اتفاق می افتاد ما شاهد یک حمله همه جانبه از سمت حزب الله لبنان می بودیم که خیلی هم زود فروکش می کرد و آثار امروز رو نداشت. اما حزب الله لبنان تجربه یکی دو جنگ اینچنینی رو با رژیم صهیونیستی داشته و از این تجربه این بار استفاده کرد.
بله.
و رو آورد به استمرار این جنگ، طولانی کردن این جنگ و بردن رژیم صهیونیستی در گوشه رینگ برای اینکه بتونه ضربات نهایی رو کارآمدتر و پررنگتر وارد بکنه.
بله. سپاسگزارم از شما. جمعای دکتر کردی، ما شاهد هستیم که به هر حال علی رغم چهره‌ای که در ظاهر نشون میده صهیونیستا در مخالفت با بحث آتش بس، ولی تلاشایی رو به هر حال در پشت پرده برای ایجاد آتش بس بین خود و حزب الله با وارد نمودن امریکا به عرصه بحران به هر حال اینها دارن تلاش میکنن که اتفاق بیفته. یعنی خب خودشون هم میدونن که شرایط خیلی مناسبی ندارن، عملا نیاز دارن که به هر حال یک فرصتی داشته باشن که خودشونو بازسازی کنن و عملا تلاش رسانه‌ای هم میکنن که برای خودشون قوی نشون بدن، که حالا به شکل‌های مختلف دروغین و عملا رد کردن تاکتیکی آتش بس برای به دست آوردن دیپلماتیک آنچی که در میدان اینها به دست نیاوردن. و ما شاهد هستیم که به هر حال اینها در حوزه رسانه‌ای هم اقدامات گسترده‌ای رو برای این موضوع نشون دادن و تمام تلاششون هستش که خب بگن که ما قدرتمند هستیم و در عرصه مبارزه‌ای که داشتن و به هر حال اقداماتی که در این جنگ انجام دادن پیروز میدان بودن، ولی خب به هر حال واقعیت چیز دیگری نشون میده. در خصوص این تلاش‌های پشت پرده‌ای که برای آتش بس انجام میدن می‌خواستم که نظرتون رو بدونم.
بله، ببینید اون چیزی که اسرائیل مد نظرش هست برای در واقع آتش بس با حزب الله شرایطی هست که به نفع خودش باشه. من تقریبا دو هفته پیش یک چیزی رو دیدم که شرایط در واقع اسرائیل بود تو شبکه تلگرام، که اینکه حزب الله باید خلع سلاح بشه. در واقع خدمتتون عرض کنم که اسرائیل باید اجازه داشته باشه که هر وقت که خواست تو فضای در واقع آسمان لبنان عملیات انجام بده، حالا چه عملیات افندی باشه چه عملیات شناسایی باشه. و اون یعنی در واقع یه پکیج رو اومده برای خودش تعریف کرده که این کاملا به نفع خودش باشه و به نوعی حزب الله رو از حیز انتفاع ساقط بکنه. یعنی در واقع یک بازیگری باشه که کاملا دست و پاهاش بریده شده و دیگه امکان کنشگری لازم و به موقع رو نداره. این چیزی هستش که مد نظر اسرائیل هستش. خب از اون طرف این رو هم مد نظر داشته باشیم که در واقع آمریکا به دو دلیل اصلا به نفعش نیستش که بخواد جنگ بیشتر از، یعنی در واقع خود آمریکا هم دنبال این هستش که جنگ حداقل تو جبهه شمالی سریعتر تموم بشه. ببینید آمریکا از سال 2011 به این طرف به هیچ عنوان دیگه بنای دخالت کردن در مشکلات و معضلات امنیتی منطقه غرب آسیا رو به شکل مستقیم نداره. خب جنگ اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، خب میبینه که آمریکا تو همین چند وقت اخیر و از سال گذشته به این طرف مجددا ناچار شده که ادو و عده نظامی خودش رو وارد منطقه بکنه. این برخلاف در واقع سیاست تمرکز داده از منطقه غرب آسیا هستش که از سال 2011 در دستور کار خودش قرار داده. اینجا من دارم میگم تمرکز داده، نه اینکه به طور کامل از خاورمیانه خارج شده، از غرب آسیا خارج شده باشه، نه، هنوز پایگاه العدید رو توی قطر داره، هنوز پایگاه عین الاسد رو توی عراق داره، هنوز توی بحرین پایگاه داره. خب اما میزان در واقع تمرکز خودش رو نسبت به مثلا 15 سال قبل در خصوص منطقه غرب آسیا کم کرده. چرا که با یه بحران جدید مواجه هست به اسم قدرتیابی چین در منطقه شرق آسیا و مسئله تایوان. خب و اینکه آمریکا تجربه خوبی از دخالت مستقیم در واقع غرب آسیا نداره. عراق و افغانستان تجربه‌ای هستن که پیش روی آمریکا هستن. که ترامپ تو کمپین 2016 خودش یک کلید واژه خیلی معروف داشت، میگفت که ما 7 تریلیون دلار توی غرب آسیا هزینه کردیم، فقط پول هدر دادیم، هیچی هم به دست نیاورد. حالا اون بس که ایشون داره دروغ میگه، چون نفت سوریه رو هنوز هم دارن میدوزن میبرن. نکته دیگه این هستش که آمریکا در واقع در خدمتتون عرض کنم که در پیگیری همین سیاست تمرکز زدایی از منطقه غرب آسیا به دنبال احاله مسئولیت به متحدین منطقه‌ای و بین المللی خودش هستش. متحد منطقه‌ای آمریکا که یکی از متحدین منطقه‌ای آمریکا که بهش در واقع احاله مسئولیت شده خود رژیم هستش و آمریکا به دنبال این هستش که رژیم رو در واقع در مقابل جمهوری اسلامی ایران حداقل تو محیط امنیتی خارج نزدیک جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس قرار بده و اهداف و مسئولیت‌های خودش رو در مقابله با جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هستش که به آمریکا به رژیم محول بکنه. و ما دیدیم که در جریان پیمان آبراهام رژیم با در واقع امارات و بحرین روابطش رو عادی سازی کرد و اخباری هم که داریم میشنویم این هستش که در قالب همین عادی سازی رابطه رژیم روابط نظامی امنیتی جاسوسی خودش رو با این دو کشور در خلیج فارس اومده برقرار کرده. خب طبعا وقتی که رژیم میاد در واقع این سنخ از روابط رو با امارات و بحرین برقرار میکنه، خب این 100% مشخص هستش که در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره در واقع تعریف میشه. و الان چند سال هستش که رژیم داره به در واقع